لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جواب چهارمی که حضرت امام از اشکال تعارض روایاتی که برای اثبات جواز قسم به دروغ با مفهوم روایت سماعه مطرح شده بود این است که می‌فرمایند بر فرض ما بپذیریم که جمله شرطی مفهوم دارد و همچنین قبول کنیم که مضمون روایت سماعه یک جمله شرطی است و نیز بپذیریم که تمام مقدمات حکمت در جهت اثبات مطلب به اطلاق مفهوم روایت سماعه فراهم است. ولیکن زمانی میتوان به مفهوم روایت سماعه و اطلاق اون استناد نمود که قرینه‌ای بر عدم ثبوت مفهوم برای روایت سماعه در ما نحن فیه وجود نداشته باشد و در غیر این صورت نمیتواند روایت سماعه مفهوم داشته باشد و به نظر ما تمام اون پنج روایتی که دلالت میکرد بر این که توقف استیفاء حق و توقف نجات مال و یا نفس مجوز قسم به دروغ هست، توقف نجات مال و نفس مجوز حلف کاذبن هست، میتواند قرینه باشد بر این که مفهومی برای روایت سماعه ثابت نیست. چون کثرت اون روایات و تعدد اونها از طرفی و عدم اشاره به لزوم رعایت توریه در صورت امکان از طرفی دیگر این خود دلیل بر این است که عجز از توریه در جواز قسم به دروغ برای نجات مال و یا نفسی لازم و معتبر نیست. به خصوص این که بعضی از روایات وجود دارد که کاملا دلالت دارد بر این که قسم به دروغ جایز است، حتی در صورتی که توریه ممکن باشد، مثل روایت معمر ابن یحیی که میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم که در سفری اموال و کالاهایی از مردم در نزد من است، و در طی سفر با عشار و خراج بگیرهای ظالم مواجه می شوم. اونها من را قسم می دهند بر ادعایی که می کنم، آیا می توانم قسم بخورم یا خیر؟ امام علیه السلام می فرماید وددت انی اقدر ان علا وددت انی اقدر علا ان اجیز اموال المسلمین کلها و احلف علیها کل ما خاف المؤمن علا نفسه فی ضرورتن فله فیه التقیه. در این روایت معلوم است که مراد از حلفی که سائل به عنوان سؤال از قسم خوردن مطرح می کند دروغ، بل قسم به دروغ است، چون قسم به راست که جای سوال ندارد که می توانم قسم بخورم یا نمی توانم، و از طرفی ظاهر روایت این است که محبوب امام قسم برای نجات اموال مسلمین است. در حالی که این شخص قدرت بر توریه دارد، لذا ظاهر این روایت و بلکه بعضی از روایات پیشین مثل مرسله صدوق و موثقه زراره آن است که کذب و دروغ گفتن چنانچه در جهت نجات اموال مسلمین یا اموال خود شخص باشد محبوب، امری نیکو و بلکه ماجور است. و اگر چنین بود که در فرض امکان توریه کذب حرام بود، ولو با قفلت قسم خورنده، این کذب و قسم بدروغ محبوب و شیرین‌تر از خرما نمی شد. و جا داشت که امام تفصیل بدهد و بفرماید اگر توریه ممکن باشد قسم به دروغ هیچ نوع محبوبیتی ندارد. فعلا هازان وجود این روایات کثیره‌ای که تمام ملاک در جواز کذب را نجات اموال و یا انفس مسلمین می داند و هیچ اشاره‌ای در این روایات به اعتبار اجزا از توریه در آنها نشده است، این می تواند قرینه محکم بر این باشد که روایت سمائی که دلالت بر جواز کذب عند الاسترار داشت مقبول ندارد تا ما به اطلاق مفهومش استناد کنیم و بگوییم هر جا که اضطرار نبود، حتی اگر استیفاء حقی متفرع بر کذب باشد کذب جایز نیست. فن حاصل این که هیچ تعارضی بین روایاتی که دلالت بر جواز قسم به دروغ به مجرد توقف استیفاء هم بر آن داشت با مفهوم روایت سمائه وجود ندارد. و در نتیجه دلیل حضرت امام بر این مطلب که جایز است قسم به دروغ چنانچه استیفاء حق بر او متفرع باشد، حتی در فرضی که امکان توریه وجود داشته باشد اطلاق روایاتی است که ما در اینجا متعرض شدیم. این اشکال اول بود و جوابی که از این اشکال داده شد. لذا تا اینجا روشن شد برای ما، یعنی با تبیین این اشکال روشن شد که چرا حضرت امام در ما نحن فی این مسئله را مطلق ذکر کرد، فرمود و کذا لو توقف ذالک علی الحلف کاذبا، یعنی اگر استیفاء حق متوقف بر حلف کاذبا بود حلف کاذبا اشکال نداره، میخواد توریه ممکن باشد و یا توریه ممکن نباشد اطلاق داشت. دلیل اطلاق چی بود؟ عرض کردیم البته روایات پنجگانه ای که ذکر شد، اما اشکان بر اون روایات مطرح شد. حضرت امام از تمام چهار تا اشکالی، از تمام یعنی هویت اشکال اول چهار جواب داد و فرمود ما تعارض بین روایات مطلقه ای که دلالت بر جواز الحلف کاذبن در صورت استیفاء حق بر اون، توقف استیفاء حق بر اون بود، هیچ تعارض بین اونها و مفهوم روایت سماعی نمیبینیم. تا کسی بگه خب اینا که در مقابل هم تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن و وقتی تساقط کردن مجبوریم به ادله حرمت کذب که اطلاق دارد مراجعه کنیم و بگوییم اگر امکان توریه وجود داشته باشد این کذب چیه؟ حرام است. نخیر، این ادله پابرجاست و در حقیقت تقیید میزند ادله ای را که مطلقا دلالت بر حرمت کذب داشت. ولیکن به نظر تحقیقی ما هیچ یک از این چهار جواب نمیتواند اشکالی را که در جهت تعارض بین روایات مطلقه و بین روایت سماع وجود داشت مرتفع بسازد. چرا؟ چون به نظر ما هیچ یک از این چهار جواب صحیح نیست و بلکه تمام اونها قابل نقد است. اما نقد جواب اول، عرض میکنیم این که شما فرمودید جمله شرطیه مفهوم ندارد، این یک جواب مبنایی است و شما خود میپذیرید این مطلب را که بنابر ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه تعارض میان روایات متقدمه و مورد استدلال و میان مفهوم روایت سماعه قطعا وجود دارد و طبق مبنای تحقیقی ما که مفصل در علم اصول بیان شده است، نظر خودمونه، بله، جمله شرطیه مفهوم داره و مفهوم اون حجت است و لذا تعارض مذکور موجه می باشد و نظریه مشهور مبنی بر این که اگر توریه ممکن باشد باید توریه شود قابل دفاع است. چون جواب حضرت امام اولش این بود دیگه، فرمون اصلا جمله شرطیه طبق نظر ما مفهوم ندارن، کما اینکه بعضی دیگه هم فرمودن. ولی خب این که جواب نشد که، این جواب طبق مبنای خودتون بدارد. شما در علم و اصول معتقد بینید که جمله شرطیه مفهوم ندارد، نظر این فرمایش کرد. اما اون کسانی که میگن جمله شرطیه مفهوم دارد طبق مبنای اونها پس مشکلی در این قضیه نیست، لذا ما نمیتونیم تسلیم فرمایش حضرت امام باشیم چون مبنای حضرت امام رو در بحث جمله شرطیه ما قبول نداریم. بله، اگر کسی مبنای حضرت امام رو در بحث جمله شرطیه قبول کند و بگوید اصلا جمله شرطیه مفهوم ندارد، این جواب اول میتواند جواب باشد. و اما نقد جواب دوم، عرض میکنیم این که شما فرمودید جمله ازا هو اکره عوض تر علی قید توضیحی است و فقط در مقام تبیین معنای کلمه تقیه است. و یک جمله مستقله شرطیه و یک قید احترازی نیست تا بتوان به مفهوم اون تمسک نمود و تعارض بین روایات متقدمه و مفهوم روایت سماعه را توجیه کرد. اینو فرمودند که در جواب دومیشون فرمودند اصلا بر فرض ما بگیم جمله شرطی مفهوم دار، ولیکن این در صورتی است که زیر این روایت میگه ازاه و اکره عوض تر علی خودش یه جمله مستقله شرطیه باشه و بخواد بفرمد اگر اکراه و استرار بود جواز حلق کاذبن هست، اگر نبود چی؟ جواز حلق کاذبن چی؟ نیست مطلقا، مخواد استیفاء حق متفرع بران باشد یا نباشد. اما واقع این نیست، ایشون فرمودن ازاه و اکره عوض تر علی ادامه حلف تقییتن است و مخواد او کلمه تقییه رو باز کنن. یعنی در واقع وقتی میگه تقییتن ای اکره عوض تر را مخواد بفرماید. پس این یه جمله مستقل شرطیه نیست تا ما بتوانیم اون را به عنوان جمله شرطیه مطرح کنیم و از اون مفهوم گیری کنیم و بحث تعارض را چه کنیم؟ توجیه کنیم. اینو فرمودم. این مطلب که شما گفتید خلاف ظاهر جمله مذکور است و ما و شما قبول دارید که هرگاه امر در موردی دائر شد بین این که جمله و یا قیدی قید، هرگاه امر دائر شد در مورد جمله و یا قیدی بین این که قید توضیحی باشد و یا قید احترازی، اصل این است که احترازی باشن. و اثبات توضیحی بودن نیاز به دلیل داره و هو مفقود فی المقام. در ما نحن فی ظاهر روایت سماعه این است که جمله اذا و اکره عوض تر علی تعلیلیست برای جواز حلف کاذبن در مقام تقیه. تقیه و امام در واقع میخواهد بفرماید که هرگاه قسم بدروغ از روی اصرار و یا اکراه بود، مثل زمانی که تقییتاً قسم بدروغ انجام بگیرن و این یکی از مصادیق آن هست، اینجا قسم به دروغ جایز است. و معید این مطلب این است که امام در ادامه همین مطلب و روایت این عبارت را دارد لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. لذا این جمله اذا و اکره و تر علی در حقیقت بیانگر یک کبرای کلی مستقل در مقام تعلیل و توجیه جواز قسم به دروغ از باب تقیه ذکر شده است. و چون این جمله شرطیهی کاملا مفهوم دارد و قابل استناد می باشد. دقیق بفرمایید، اون که امام فرمودن قید توضیحی است، خب اگه واقعا قید توضیحی باشه دیگه جمله جمله شرطیه نیست. نهایت این می شود که در مانعنفی میخواد یک بحث تقیه رو توضیح بده و بفرماید که اگر شما در مقام تقیه قسم به دروغ خوردید اشکال نداره. حالا این تقیه چیه؟ یه توضیح میده جایی که مکره باشه، جایی که مستر باشه و غیر زاله. پس ما یه جمله شرطیه مستقل دیگه چی؟ نخواهیم داشت تا بتوانیم به مفهوم اون استناد کنیم. اما عرض ما اینه که ظاهر روایت این است که این اضافه و اکره و ستره علی در مقام تعلیل ذکر میشه. این در واقع علتی برای جواز حلف کاذبن در مقام تقیه داره ذکر میشه. چون کسی ممکنه سوال کنه چرا شما میفرمایید در جهت خوف و یا تقیه حلف کاذبن اشکالی ندارد؟ علت میاره امام میفهمه اضافه و اکره و ستره علی. بعدم و معید این مطلب اینه که میفرمند و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر علی، یعنی در واقع یک رای کلی رو داره تبیین میکنه. لذا این جمله جمله واقعا مستقل است، اما در مقام تعلیل آورده شده نه این که در مقام توضیح آورده شده، و علت همیشه غیر از معلول است. اگر در مقام تعلیل آورده شد یه جمله مستقل است و این جمله مستقل دارای مفهوم است، مفهومش اینه که کل ملاک در مقام جواز قسم به دروغ اضطراع اکراه است. اما اگر اضطرار و اکراه رفت کنار، جواز حلف کاذبن چی میشه؟ میره کنار. در بحث فعلی ما چه زمانی اضطرار و اکراه وجود دارد؟ زمانی که امکان توریه وجود نداشته باشد. اگر امکان توریه بود پس اضطراری در کار نیست. اگر اضطرار در کار نبود باید استیفاء حق از طریق توریه بشه. ما حق نداریم قسم به دروغ بخوریم تا استیفاء حق انجام بگیرن. فعلازار جواب دومی هم که حضرت امام فرمودن خلاف ظاهر روایت است. این هم جواب دوم. اما جواب سوم و نقد جواب سوم، عرض میکنیم که نیاز به دقت بیشتری داره. شما فرمودید روایت سماعه که دلالت بر جواز کذب عند الاضطرار و الاکراه دارد در مقام بیان تمام قیود معتبر در حرمت کذب نیست. لذا نمیتوان با انتفاع اضطرار و اکراه به اطلاق مفهوم این روایت استناد کرد و گفت جواز کذب با انتفاع اضطرار حتی در فرضی که استیفاء حق و نجات مال و نفس متفرع بر آن باشد منتفی است. و فرمودید این روایت فقط میخواهد بفرماید که در فرض اضطرار حرمت کذب برداشته میشه و اما نسبت به بقا و ارتفاع حرمت کذب در صورتی که استیفاء حق متفرع بر آن باشد این روایت ساکت است. اینو امام فرمودن دیگه، یعنی در واقع در جواب سوم ایشون اینو فرمود، فرمودن آقا روایت سماعه در صورتی میتواند به اطلاق مفهومیش در مقابل روایات متقدمه به اطلاق منطوقشون تقابل کنه و در مقابل هم وایسته و تعارض بکنه، که در روایت سماعه امام در مقام بیان تبیین تمام حدود حرمت کذب باشد بخواد بفرماید تمام حدود حرمت کذب یک چیز است و اون هم عبارت است از عدم الاضطرار، کما اینکه تمام حد جواز کذب یک چیز است اونم عبارت است از اضطرار. اگه در مقام بیان این باشه خب ما میتونیم از اطلاقش استفاده کنیم، پس هیچ قید دیگه‌ای در حرمت کذب منطوقا در جواز کذب مفهوما مؤثر نیست، اینو میتونیم استفاده کنیم. اما این در این صورت است که مولا در مقام بیان باشه، اما ما قبول نداریم در مقام بیان بودن مولا رو. چرا؟ امام نمیخواد تمام حدود و قیود حرمت کذب را منطوقا به اضطراب منحصر بکنه تا ما از مفهومش استفاده کنیم که پس تمام ملاک جواز کذب هم فقط چیه؟ اضطراره. حالا اگه اضطراب رفت شد میشه باید حرمت کذب جایی گذینش ولی استیفاء هم متفرعه برای آن باشه، نه در مقام بیانه تمام حدود نیست، بلکه میخواد در واقع یکی از موارد حرمت کذب و جواز کذب رو در اینجا متعرض بشه، میخواد بفرماید اگر مضطر شدید کذب حرام است، اما اینکه اگر مضطر نبودید ولو استیفاء حق متفرع بر این کذب باشد اونجا با جواب کذب وجود ندارد یا وجود دارد، اینو دیگه نسبت به چیه؟ روایت ساکته، حرفی نداره. لذا مولا در مقام بیان نیست و شما نمیتونید استناد کنید. این حرف امام بود، جواب امام. اما واقع این است که همین سخنی را که امام در اینجا مطرح فرمودن ما می توانیم در خصوص اون روایات متقدمه مطرح بکنیم، اون روایاتی که به اطلاق اونها استناد شد برای اثبات جواز قسم به دروغ، حتی در صورتی که اضطرار به آن نباشد و توریه امکان داشته باشد. با این توضیح بگوییم این روایات در مقام بیان تمام حدود و قیود حرمت کذب نیست، بلکه این روایات فقط میخواهند ثابت کنند که حرمت کذبی را که بسیاری از روایات علا نحو الاطلاق دلالت داشت، در خصوص در فرضی که نجات مال و نفس شخص محترمی متوقف بر آن باشد مرتفع می شود. و اما نسبت به بقای حرمت کذب یا ارتفاع آن، در صورتی که نجات مال و نفس متوقف بر کذب است ولی اضطراری به کذب نیست، یعنی امکان توریه وجود دارد، این روایات ساکت هستند. در فرمودید شما مگه نگفتید مفهوم روایت سماعه فقط دلالت دارد بر این که اگر اضطرار بود نبود؟ خب بله اینطوره، روایت سماعه نگفتید دلالت بر این دارد که اگر اضطرار بود حرمت کل نیست، بیشتر از این که نیست. حالا اگر اضطرار نبود آیا حرمت کذب در خصوص صورتی که استیفاء حق متوقف بر آن باشد هست یا نه؟ گفتیم روایت سماعی چیه؟ نسبت به اون ساکت بدیم. خب همین حرف رو ما در رابطه با اون روایاتی که ملاک جواز کذب را توقف استیفاء حق بر کذب دانش مطرح میکنیم، چطور؟ میگیم این روایات میفرماید چنانچه نجات مال و یا حق و یا نفسی متفرع بر کذب بود، کذب حرمتش برداشته میشه. خب برداشته شد. اما نسبت به این که آیا در موردی که نجات مالی متوقف بر استیفاء هست اما اضطرار وجود نداره، یعنی امکان توریه موجود است، آیا اونجا حرمت کذب هست یا حرمت کذب اونجا هم برداشته شده یا نه چیه؟ ساکته. نتیجه چی میشه؟ در نتیجه استناد به اطلاق اون روایات متقدمه برای اثبات جواز قسم به دروغ در جهت نجات مال و نفسی هر چند امکان توریه وجود داشته باشند، این استناد صحیح نیست. کما این که استناد به اطلاق مفهوم روایت سماعه برای اثبات عدم جواز کذب در فرض عدم اضطرار، هر چند نجات مال و نفسی متوقف بر آن باشد، طبق بیان شما صحیح نیست. بنابراین در خصوص اون موردی که اضطرار نیست، یعنی امکان توریه وجود داره و نجات مال و نفس متوقف بر کذب هست، لا محاله باید به اطلاقات ادله داله بر حرمت اصل کذب مراجعه شود و اون وقت حرمت آن ثابت خواهد شد. دقیق فرمودی؟ چون تمام این دو یعنی روایات متقدمه و نیز روایت سماعه هیچ کدوم اطلاقشون به درد ما نخود، یعنی در جهات اثبات خدمت شما عرضش حرمت اونجایی که استیفاء حق متفرعه بر کذب است و امکان طوری وجود دارد و نه در جهت اثبات جواز کذب هیچ کدومشون دلالت نکرد. خب اگر این دوتا اطلاق رفت کنار، نتیجه این شود که در خصوص موردی که استیفاء حق نجات مال و نفس متبرع بر کذب هست ولی امکان طوری هم وجود داره، باید مراجعه کنیم به یه دلیل دیگه که اون هم عبارت است از اطلاقاتی که دلالت دارد بر حرمت کذب به صورت مطلق. لذا نظر مشهور ثابت میشه که فقط در خصوص موردی ما میتوانیم حکم به جواز حلف کاذبن کنیم که اولا استیفاء هم نجات مال و نفس متفرع بر کذب باشد، ثانیا امکان طوری وجود نداشته باشد. خب این هم جواب چندم، جواب نقد جواب سوم میماند. نقد جواب چهارم که دقیق تره و انشالله باشه برای بحث فردا.